بسم الله الرحمن الرحیم. محبت نامه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. کتاب دوم آخر الزمان محبت، صفحه 19. بسم الله المحبوب. 1. و آنان که خداوند دوستشان دارد و آنها هم خدا را دوست می دارند و در راه خدا جهاد می کنند و از ملامت مردم نمی ترسند. قرآن. 2. نشانه دوست داشتن کسی این است که فرد محب زندگی خود را در راه زندگی و آرمان محبوب خود قرار دهد و در این راه با امیال شخصی خود مبارزه کند و خود را همراه و همدل و همسوی محبوب سازد و با او همسرنوشت گردد در خیر و شر. این نشانه دوستی و محبت متقابل است. 3. و اما دوستی و محبت متقابل در روابط بشری بسیار کمیاب است و لذا در دوستی های یک طرفه هرگز هم سرنوشتی رخ نمی دهد و بین راه جدا می شوند. 4. در روابط جنسی و زناشویی دوستی متقابل از نوادر روزگار است و بلکه محبت قلبی یک طرفه از جانب مرد هم در اکثر موارد چیزی جز نیاز و ابتلای جنسی نیست که اعتباری ندارد و با پیدا شدن یک جایگزین از میان می رود. 5. خداوند در کتابش محکی پایدار برای تشخیص محبت حقیقی ارائه داده است و آن این است که اگر کسی دعوی عشق به دیگری نماید، اگر راست بگوید خدا را شدیدتر عاشق است، یعنی انسان مؤمن و پاک و با تقوا و بلکه قدیس است و عارف، زیرا عشق به خدا آدمی را در اراده او ذوب می کند. 6. آیا به راستی چند درصد از داعیان عشق انسانی با تقوا و پاک هستند؟ اگر چنین نیست، پس اکثر این عشقها دروغین و واهی و جنون است و بر هیچ حقی پایدار نیست و لذا به آنی تبدیل به نفرت می شود. 7. این حقیقت بدان معناست که عشق به سایر انسانها هم محصولی از عشق به خداوند است و عشق به دیگران شعاعی از عشق عرفانی است و اصولاً عشق دارای هویتی عرفانی و الهی می باشد و لذا پاک و متعهد است. 8. عشق در قلمرو عمل تماماً ایثار و از خودگذشتگی است و این صفت انسان خداپرست و مؤمن به آخرت است و این است که در عشقهای بشری که اکثراً دروغ است، هر یک از طرفین اراده به بلعیدن طرف مقابل را دارد و آدم خار است نه ایثارگر. 9. عاشق حقیقی و عشق حقیقی در روابط بشری فقط در ارادت عرفانی ممکن است، همانطور که در قرآن مورد تأیید خداوند نیز است که می فرماید اگر کسی را همچون خدا دوست بدارید، خدا را شدیدتر دوست می‌دارید. و چون این عشقی فقط در رابطه با پیر و امام معرفت رخ می‌دهد ولاغیر. یعنی یک آدم کافر و لامذهب و فاسد نمی‌تواند پیر و مراد عرفانی داشته باشد. یعنی اکثر داعیان چنین امری در فرقه های درویشی کذابند، زیرا غرق فسادند به همراه مرشدهای خود. 10. و اما محبت خداوند نسبت به بندگان در قرآن مکرر آمده است و آن محبت نسبت به توبه‌کاران و برپادارندگان عدل و مجاهدین در راه خدا و پاکان است و نیز علناً ابراز می‌دارد که کافران و ظالمان و فاسقان و حرامخواران را دوست نمی‌دارد و بلکه از آنان بیزار است. 11. باید درک کرد که دوستی و محبت خدا جدای رحمت عامه اوست که حتی شامل کافران هم می‌شود و دوزخیان را هم در بر می‌گیرد. 12. بسیاری رحمت و بخشش و عطوفت را محبت می‌پندارند و چنین نیست. پس محبت چیست؟ 13. آنچه که در خانواده های خوب بین افراد آن حاکم است، حد اکثر رحمت و بخشش است و نه محبت. محبت یک نور الهی است که ویژگی هایش را ذکر کردیم که تماماً عمل کرد و ماهیتی دینی و عارفانه و عادلانه و کرامت بار دارد و بسیار برتر از رحمت است. 14. حتی انسان‌های کافر هم می‌توانند نسبت به یکدیگر رحم نمایند، ولی محبت نه، زیرا محبت برخواسته از حب الهی انسان به خداست و خدا به انسان. 15. طبق آیه محبت که ذکرش رفت، نخست محبت خدا به انسان است و سپس محبت انسان به او. یعنی هر که را خدا دوست بدارد، انسان هم طبعا می تواند او را دوست بدارد. 16. ولی محبت خداوند شامل حال کسانی است که رو به او می کنند، یعنی هر توبه‌ای با محبت اوست و محبت خدا به بنده از توبه بنده آغاز می شود، هرچند که تواب از اسمای الهی نیز هست و این بدان معناست که توبه بنده و خدا تو امان است و در یک آن است و هر که این آن را دریابد کل راز رابطه خدا و بنده را یافته است. 17. مسئله این است که آیا اول خدا می خواهد بعد بنده، یا اول بنده می خواهد و بعد خدا؟ این هر دو آیه در قرآن موجود است. چیزی نمی خواهید الا این که خدا می خواهد. بخواهید تا خدا اجابت کند. این دعایه به ظاهر متناقض هم مثل آیات مربوط به هدایت و ضلالت است. این دو امر یکی است. یعنی خواسته خدا و بنده منشأ واحدی دارد، زیرا انسان خلیفه خداست، پس این دو اراده یکی است. 18. سؤال دیگر این است که اگر اراده خدا و بنده یکی است، پس چرا اجر و جزایی وجود دارد؟ آیا خدا به خودش اجر و جزا می دهد؟ 19. سؤال دیگر این است که اگر اراده خدا و بنده یکی است، پس چگونه است که کسی کفر را بر می گزیند و بلکه اکثر کافرند؟ آیا خدا هم چنین خواسته است؟ 20. در قرآن چندین آیه وجود دارد که اگر خدا نمی خواست، کسی کفر نمی ورزید و ستم نمی کرد. هر انسان دارای اختیار است و کل ارزش و حق خلقت در این اختیار است و این اختیار همان حضور اراده خدا در انسان است. 21. انسان می خواهد کفر ورزد و ستم کند، ولی نه این که دوچار عذاب گردد و به دوزخ رود. پس چرا این اراده آدمی محقق نمی شود؟ زیرا انتخاب هر امری دارای حقوقی ذاتی در خلقت ازلی عالم و آدم است و دین خدا بیانگر این حقوق است که انسان با علم بر این حقوق انتخاب کند و رسولان الهی بیانگر این علم بودند. 22. پس انتخاب انسان مشروط به حقوقی است، وگرنه انتخاب از هر ارزشی ساقط می شد و کفر و ایمان و عدل و ظلم و مهر و قهر یکسان می بود و جهان به فساد کشیده می شد و عبث می گشت. 23. اگر برای انتخاب ایمان و حق و راستی هیچ سختی و رنجی نمی بود و برای انتخاب کفر و فسق و ظلم هم هیچ عیشی نبود، اصلا انتخاب ممکن نمی شد و معنایی هم نمی داشت. 24. بنابراین خداوند کسانی را دوست می دارد که حق را تو انبا رنج آن برگزیدند، زیرا چون این کسانی حق را بیشتر از خودشان دوست دارند، لذا خدا هم آنها را دوست می دارد. 25. اگر حق به همراه رنج برای آدمی نمی بود و باعث عیش می شد، البته همه حق را برمی گزیدند برای عیش آن، و این هیچ ارزشی نمی داشت و تفاوت بین انسان ها معلوم نمی شد و همه امور بر عبث و بازی می بود. 26. پس محک دوستی با خدا انتخاب رنج است. 27. خداوند قدرت دنیوی و عیاشی ها را به دست کافران داده است تا کسانی که حق را انتخاب می کنند مواجه با رنج و ملامت و زجر شوند و امتحان گردند که آیا به راستی خدا را دوست می دارند یا نه. 28. این است که داعیان دوستی خدا همواره با بلایا امتحان می شوند و این امتحانات همواره ادامه دارد، زیرا دوستی با خدا بی نهایت درجات و مقامات دارد و این درجات هرچه بالاتر رود البته رنج شاقه تر و بلایی سخت تر رخ می دهد و این راه رشد انسان است در وادی محبت الهی. 29. پس راه رشدی جز در وادی محبت الهی برای انسان وجود ندارد و راه دین راه محبت خداست و امتحان در این راه تا رسیدن به مقام عشق با او، فنای در اراده او و یگانگی با او تا آنجا که اراده انسان عین اراده خدا شود. و این است مصداق این آیه که هر کجا باشید خدا با شماست و هر چه خواهید خواسته خداست و به هر سو که رو کنید روی خداست و همه اعمالتان فعل خداست. این مقام توحید و اخلاص است. 30. بنابراین باید گفت که انسان تا قبل از رسیدن به مقام توحید در انتخاب هر امر و راهی به خودش وانهاده شده است و به تنهایی و مستقل از اراده آنی خداوند برمی گزیند و سپس خداوند هم به انتخاب او پاسخ می دهد که اگر ایمان باشد به هدایت او می پردازد و اگر کفر باشد به گمراهی سازی او می پردازد که اوست که هر کسی را هدایت یا گمراه می کند. منتها این آیه متعاقب آیه دیگری است که هر که بخواهد خود راه هدایت یا زلالت را برمی گزیند و سپس خداوند این گزینه بشری را محقق می سازد. 31. ولی اهل ایمان و هدایت الهی به مرحله ای می رسد که اراده اش با اراده خداوند یکی می شود و مصداق این آیه که هرچه که خواهید خدا خواهد و این انطباق اراده و مشیت الهی و انسانی است و این مقام خلافت اللهی انسان در حد کمال است. 32. خداوند کافران را دوست نمی دارد ولی با این حال هر که کفر را گزیند خداوند انتخابش را محقق می سازد و او را در سمت امیال کافران اش رهنمون می شود که البته این گمراهی و تاریکی است. 33. در حقیقت خداوند در هر حال اجابت کننده و مرید اراده بشر است و به او رزق می دهد، رزقی مناسب راه و روشی که برگزیده است. 34. پس در همه حال اراده خدا و بشر یکی است، ولی با مؤمنانش در این یگانگی محبت می کند و بر کافرانش غضب می کند. این است که مؤمن و مکفر هر دو از اسمای خداوند است، یعنی اوست که آدمی را مؤمن یا کافر می کند منتها با گزینه خود انسان. 35. ولی خداوند به مؤمنانش از نزدیک رحمی نماید و از رگ گردن به آنها نزدیک تر است، ولی کافرانش را از دور در کفرشان هدایت می کند و این دوری و نزدیکی خود اساس معنای کفر و ایمان است. ولذا کافران خدا را در جایی بسیار دور می یابند مثل آسمان، ولی مؤمنان او را در همه جا و بلکه در دلشان می یابند. 36. کمال ایمان و هدایت آنجاست که آدمی دیگر بین خود و خدا فرقی نمی‌یابد و نمی‌تواند او را جدای خود مخاطب قرار دهد و دعا و نمازی کند و این مقام اخلاص و دائم الصلات شدن است که مقام حضور هم نامیده می‌شود. این مصداق سخن حیرت‌آور علی علیه السلام است که بسیاری از علمای شرع از فهمش عاجز مانده و لذا انکارش کرده اند که ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس شما با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و آنگاه برای خدا از اسلام خروج کنید. 37. این خروج از اسلام امری واقعی و منطقی است، زیرا اسلام راه رسیدن و وصال با حق است، پس با رسیدن به کمال آن راه طی شده است و خود امام مظهر این خروج است و غیبت امام زمان عین این خروج است، زیرا امام به آخر دین رسیده و لذا به آخر زمان رسیده است، زیرا زمان همان زمان رسیدن به خداست و خدا عین بی زمانی است و لذا امام زمان به معنای کسی است که از زمان خروج کرده و بر زمان است و بر زمان فرمان میراند و این ولایت جهانی اوست بر عالم آدم، زیرا جهان هستی در بستر زمان جاری است و هر که از زمان خارج شود خود مظهر زمان است و جهان مقیم در اراده اوست و این معنای قطب است، قطب عالم امکان. 38. چون امام زمان از اسلام خروج کرده است، هیچ نمود و نمایش و علامت شرعی و بیرونی ندارد تا شناخته شود و این معنای غیبت او از چشم ظاهر پرستان است، بلذا فقط عارفان که باطن بین هستند او را می شناسند. پس امام زمان از فرط آشکاری پنهان است و چون در زمان نیست پیر هم نمی شود و مرگ به او نمی رسد و اصلا از رزق مادی که رزق زمان داره است بی نیاز می باشد. 39. 11. امام صدر اسلام از آنجا که وصی رسمی پیامبر و بنیانگر و تحکیم کننده دین و شریعت رسول هم بودند، هنوز لباس شریعت را بر تن داشتند و این تقیه آنها بود که آنان را شدیداً بر شیعیان خود واجب دانسته و واجب ترین اصل دین آخر الزمانی خواندند که هر کسی آن را ترک کند گمراه می شود، زیرا امام آخرین در غیبت است که این نیز تقیه دیگری است و لذا سرآغاز ظهورش با اقامه صلات است که خود را معرفی می کند. 40. و لذا در عرصه ظهور امام زمان و با اقامه صلات او بر مؤمنانش حکومت الهی برپا می شود و او در مؤمنانش حضور می یابد و این وقوع صلات دائم است که منجر به وقوع جنات نعیم بر روی زمین می گردد و مدینه فاضله و بهشت زمینی رخ می دهد. در این عرصه کل شریعت تبدیل به حقیقت می شود و واقعیت می یابد و این است آن پیشگویی که در آخر الزمان شریعت از میان می رود، در کافران به دلیل کفرشان و در مؤمنان به دلیل اخلاصشان، که البته پس از برپایی حکومت امام بساط کافران از زمین برچیده می شود. 41. خروج از زمان عین خروج از مکان هم هست و همه امامان و عارفان کامل دارای چنین مقامی هستند، همانطور که یکی از شیعیان که به دیدار امام 11 رفته بود به دلیل زندگی رقتباری که در محله پست شهر داشت به حال امام گریه اش گرفت که امام برای لحظاتی پرده جهل را از نگاه او برگرفت و او امامش را در جنات نعیم دید. 42. امام زمان قانون اصلی محبت الهی در خلق است، ولی از آنجا که در پرده غیبت است، اولیا و یاران او این قانون را به واسطه حضور خود در میان مردم منتشر می کنند. 43. و این از عشق اولیای الهی در دوران غیبت امام است که از جنات نعیم خدا گذشته و در دوزخ زمینی و در میان مردم زندگی می کنند و اینان در آخر الزمان همان اصحاب اعراف یا عرفا هستند که بر پل صراط بین بهشت و دوزخ شاهد و شفیع بر خلق می باشند و مؤمنان را به سوی امامشان هدایت می کنند و اینان مصداق آن کسانی هستند که خداوند دوستشان دارد و آنها هم خدایشان را دوست می دارند و در راه او جهاد می کنند و از ملامت خلق نمی هراسند و چه بسا در این راه کشته می شوند. 44. این اولیاء و محبین الهی برای رضای خدا تن به هر رنج و عذاب خلق می دهند، در حالی که اگر از خلق بیرون شوند در جنات نعیم خدا مقیم هستند. و این غایت محبت به خدا و امام زمان است که مظهر مطلق اراده خداست. 45. بنابراین آخرین و عالی ترین امتحان محبت بنده به خدا این است که برای رضای محبوب بین بهشت و دوزخ در عالم خاک همانا دوزخ خلق را برگزینند، زیرا هرگاه اینان از میان مردم بروند مردم نابود می شوند در انواع عذابهای مهلک. ولذا وجود محض اینان در مردم به خودی خود اشد ایثار و عشق آنها درباره خداوند و نیز مردم است. 46. دعای جوشن کبیر در واقع دعای این اولیای الهی در میان دوزخ خلق در آخر الزمان است که از خداوند می‌خواهند که آنها را از سوختن و نابودی در آتش دوزخ آخر الزمان نجات دهد که خلصنا من النار یا رب، زیرا کافران در دوزخ آخر الزمانی پوست کلوفت شده و قلوبشان مرده است و لذا عذابی چندان احساس نمی کنند، ولی این اولیای الهی که به غایت حیات و لطافت تن و روح و دل رسیده اند در این آتش دوزخ صنعتی در خطر سوختن دمادم هستند. این است امتحان دعوی دوستی و حب الهی در آخر الزمان، انتخاب بین بهشت و دوزخ در حیات دنیا. اجر پیروزی در این امتحان طبعا بایستی برتر از بهشت باشد، زیرا بهشت را داشتند و از آن گذشتند و آن اجر همانا رضوان است که قلمرو به خوشنودی و شادی خدا می باشد، یعنی حضور و شراکت در محفل عیش الهی، در حالی که بهشت محفل عیش بشری است که عیش حیاتی و جانوری می باشد. 47. بنده حدود 15 سال پیش فقط یک بار و به آنی لبخندی از او را دیدم، ولذا طی این سالیان که غرق در مهنت و ملامت و خیانت نزدیکان و فقر و تنهایی و بیماری مستمر بوده ام، لحظه ای هم شهامت گلایه نیافتم و بلکه شاکر بودم، در حالی که از درد به خود می پیچیدم. این شکر و رضا از یک لحظه دیدار تبسم اوست و خوشنودیش. وقتی او از آدم خوشنود باشد، آدم می تواند با سر بریده در خون خود برقصد، چون حسین و حسینیان در کربلا با نوای نی در نی نوا. 48. گاه در حین درد کشیدن و به خود پیچیدن می خندیدم و برخی از اطرافیانم به من شک می کردند که نکند تمارز می کنم و حق هم داشتند. این من نبودم که می خندیدم. این او بود که در من می خندید و از من خوشنود بود. 49. سرگذشت محبین بازتاب نوشته ای در دل آنهاست به قلم و خط خود خدا. این دل نوشته چیزی است که قرنهاست که به واسطه ی عارفان تفسیر و تأویل می شود. دلنوشت محبین امان سرنوشت علیین است و سرگذشت امامان ناطق عرصه غیبت آخر الزمان. 50. اصل مسئله به لحاظ معرفت عقلانی این است که چگونه آدمی عاشق بر خالقش می شود نادیده و حتی ناشنیده. صورت ظاهر مسئله نه تنها چیزی جذاب و عشق‌آفرین نیست، بلکه سراسر بلا و ناکامی و رنج و ملامت و مهنت و خاکساری است و طبعا نفرت انگیز. و این است کل راز عشق الهی در انسان. 51. عشق در روابط بشری به کمترین بهانه‌ای به آنی تبدیل به نفرت و عداوت می شود. با اندک رنج و ملامتی که از محبوب براید، عشق از سر و دل و جان می رود و خیانت چون آب خوردن آسان می گردد، همان گونه که می دانیم و می بینیم. ولی چگونه است که در عشق الهی هرچه که از جانب محبوب بلایا شاق تر نازل می شود و آدم در درد خود جام زهر فنا را به صد زندگانی می خرد، ولی نه تنها اندکی از حب محبوب کم نمی شود که با هر آهی که می کشد آتش عشق محبوب است که زهوانه می کشد از هزار توی دل، و فقط آرزو و احتمال دیداری و لبخندی دیگر است که آدمی هرگز از رنج کشیدن خسته نمی شود و دلش می خواهد که هزاران بار دیگر به دنیا بیاید و رنج بکشد تا همان یک بار دیدار رخ نماید به آنی. 52. اگر گفته شده که علما ورثه انبیا هستند، البته این علم نه فیزیک و طب و شیمی و ریاضی است و نه فلسفه و منطق و جامعه شناسی و نه صرف و نحو و فقه و اصول و تفسیر و حدیث است. این علم خداشناسی عرفانی است در میان مردم، زیرا معرف حضور خدا در خلق هستند به واسطه وجود محض خود و نه لزوماً آموزه‌های عرفانی. این علم حب است که چون نور منتشر می شود در سکوت. این محبین هستند که مظهر الحمدلله رب العالمین در مردمند در حین بلا و جفای خلق. 53. خداشناسی عرفانی این است که وقتی مردم یک محب را می بینند، آگاه و ناآگاه، خواه ناخواه و آشنا و ناآشنا به یاد خدا می افتند. اینان در هر عصر و جمعی به مثابه بقای خدا در میان خلق هستند. بقیت الله در عصر غیبت. 54. محب کسی است که آیینه محبوب باشد. چون عکس رخ یار فتد در رخ دلدار، نه خانه بماند، نه صاحب خانه، نه خیش و نه اغیار. در حضور این خرابات شقی‌ترین و متکبرترین دشمنان خدا احساس امنیت و رضایت می کنند، هرچند که محب را رنجور می سازند و آتش کفر و شقاوت خود را به سوی او فرافکنی می کنند و خود سبکبال می شوند و می روند. 55. تن محب حساس ترین کالبد در کائنات است. تن او آینه است که هر کس در حضور آن احساس خدایی دارد، زیرا همه پلیدی های نفس خود را به آینه می دهد و خود پاک می گردد. تن آینه بیمار می شود و آن فرد شفا می یابد، یعنی محب از بابت شفاعت خلق خودش متحمل انواع رنج می شود. 56. تن محب برپا کننده قیامت خلق است، خاص آنان که به این تن نزدیک ترند. 57. تن محب قلم رو به قیامت صغراست، چرا که آینه ی لقاء الله است. و این است راز عداوت و انکار همه کسانی که با این تن روزگاری ارتباطی داشتند. 58. محب هر فرد یا گروهی را که مخاطب قرار دهد قیامتش را برپا می کند. 59. نظر و قضاوت محبان درباره هر فرد یا جماعتی عین نظر و قضاوت خداست که بر آن فرد یا گروه جاری می شود. 60. هر که بر ذهن یا احساس یک محب الهی وارد می شود، قیامت دنیویش برپا می گردد، زیرا وجودش قیامت سراست. 61. اصحاب اعراف که جمله بر پل اعراف بین بهشت و دوزخ مستقرند و بر صراط در انتظار دیدار با پروردگارند، جمله محبان اویند که از عشق اوست که از بهشت دنیای خود گذشتند و در دوزخی که هیزمش مردمند مشغول معرفی خداوند هستند، تا شاید کسی ایمان آورد و به دست او از دوزخ خارج شود. 62. معرفت اهل عرفان محصول محبت الهی و پاسخ بنده به این محبت است، یعنی محبت ورزیدن به خدا برای خوشنود ساختن او. و هیچ چیزی همچون توبه یک کافر موجب خوشنودی خداوند نمی شود که حاصل تلاش ایثارگرانه اصحاب اعراف در میان کافران است. 63. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید اگر اراده کند به آنی همه خلایق به مقام عبودیت و اخلاص با خداوند می رسد، ولی او دوست می دارد که بندگانش موجب این امر شوند نه خودش. 64. کسی که دیگری را دوست می دارد اگر این دوستی صادقانه و قلبی و برحق باشد و نه هوای نفس و نیاز شخصی خودش، بدون شک دوست می دارد که همه عالم و آدمیان محبوبش را بشناسند و دوست بدارند. و طبعاً همه دوستان محبوبش را هم دوست می دارد. ولی به تجربه می دانیم که اکثر دوستی ها و عشق های بشر خلاف این هویت و خاصیت را دارد و آدمی محبوبش را فقط برای خودش می خواهد و هر کس که به محبوبش نزدیک شود خونش را می ریزد. و این عشق ابلیسی است که عشق ضد عشق است که تاب تحمل دوستی بین خدا و آدم را نداشت و به عداوت و انکار نسبت به خدا و آدم رسید. پس او عاشق نبود، بلکه معشوق خار و خودپرست بود و خود را مالک محبوب خود می دانست، نه محبوبش را مالک خودش. 65. علی علیه السلام می فرماید که دوست تو کسی است که دوست تو را هم دوست بدارد، و این واضح ترین محک دوستی و محبت صادقانه است. ولی آیا چند درصد از دوستی های بشری این گونه است؟ 66. پس باید اعتراف کرد که دوستی و محبت حقیقی به راستی یک کیمیا در بشر است و این همه دعوی ها و عربده های عاشقانه بشر تماما دروغین و ابلیسی است و از سر استکبار و آدم خاری می باشد. ولذا امروزه که عصر قوقای عشق در جهان است، از این دعوی جز جنون و جنایت رخ نمی دهد. پس ما در عصر قحطی دوستی و عشق و محبت به سر می بریم و عصر ما عصر بحران محبت است. 67. در این دوران آخر الزمان حتی محبت‌های غریزی و جانوری در خانواده هم از میان رفته است و بس کمیاب می باشد، ولذا خانواده در حال فروپاشی است تا چه رسد به عشق انسانی و روحانی و عرفانی. و اتفاقاً شقی ترین و بی عشق ترین افراد را در این دکانهای عرفان دجالی میابیم که خود را پنهان ساختند و خود را پیرو مذهب عشق مینامند و اینان پیروان ابلیس و عشق ابلیسی هستند که عشق ضد عشق است. 68. پس محبتی جز از عارفان بر نمی خیزد. 69. و اما یک مسئله بس اساسی درباره ماهیت عشق. چرا فقط کسی که خداوند را دوست می‌دارد می‌تواند مردم را هم دوست بدارد و لا غیر؟ به بیان دیگر آن آیه مشهور دارای چه حکمت و علتی است که فقط عاشقان خدایند که مردم را هم دوست می‌دارند؟ این میزان الهی درباره محبت بر چه حکمتی استوار است؟ 70. خدا دوستی یعنی وجود دوستی و دوست داشتن و عشق به منشأ وجود و جاودانگی. فرضا طبیعی است که آدمی همه صاحبان وجود و موجودات را دوست بدارد، زیرا در هر چیزی نشانی از وجود است و هر موجودی آیه‌ای از خداست. 71. خداوند دوستانش را مستمرن به بلایا نگاه می دارد و لذا خدا دوستی مترادف بلا دوستی و فنا دوستی است. بنابراین تنها دوستی و عشق خالصانه و ناب و حقیقی در برای نیازهای دنیوی است که حتی بلایای الهی هم موجب کاهش محبت او در دل بنده نمی شود و بلکه افزوده می شود. پس طبیعی است که اگر کسی چون این موجودی را دوست بدارد، پس همه را دوست می دارد، بی هیچ توقعی، و بلکه دشمنان خود را هم دوست می تواند داشت، زیرا از دوستی هیچ توقعی ندارد، جز فنای خود. 72. عشق به خدا، عین عشق به فنای خیش است، و فنا تنها کوره امتحان عشق است، زیرا خدا دشمن منیت و نفس اماره و خودپرستی بشر است. پس اگر کسی چون این کسی را دوست بدارد، همه را می تواند دوست بدارد، یعنی کسی که دشمن خود را دوست بدارد، همه را دوست می دارد، چون دشمنی قسم خورده تر و قهارتر از خداوند برای نفس بشر نیست بر حسب امیال دنیوی بشر. 73. در حقیقت خدا دوستی عین دشمنی با خود است و کسی که دشمن خود باشد دوست همه غیر از خود است، زیرا آنچه که انسان را به دشمنی با غیر می کشاند خودپرستی و حب نفس است. 74. دشمن به کسی گویند که نابودی آدمی را بخواهد، حال کسی که خودش عاشق فنای خیش است پس دوست همه دشمنان خیش است، زیرا دشمنانش همان چیزی را درباره او اراده می کنند که او خودش اراده کرده است. پس برای چنین کسی دشمنی در جهان موجود نیست و همه دوست هستند. 75. این است راز حقانیت آیه مورد بحث ما که به نظر ما میزان عشق و محک دوستی است. 76. پس هرگز باور مکن که کافری بتواند دیگری را دوست بدارد. 77. کسی که خدا را دوست ندارد، هیچ کس را دوست ندارد، و کسی که خدا را دوست بدارد، طبق قول خود خداوند کسی است که رسولان و امامان او را اطاعت می کند و در راه خدا جهاد می کند و از ملامت و آزار خلق نمی ترسد. 78. چون اکثریت مردم دشمن خدایند، پس دشمن اولیای او نیز هستند و هر کس پرچم دوستی با خدا را برافرازد، خصومت خلق را بر علیه خود برانگیخته است و این بهترین نشانه دوستی با خداست که آدمی با دشمنانش به خاطر او ستیزه کند و بلکه دشمنانش را هم به دوستی با او فراخواند از طریق محبت و نه عداوت. 79. به قول شیخ اکبر ابن عربی در میان اقوام بشری، عداوت و شقاوت هیچ گروهی به محبین و عارف بیشتر از پیروان علوم مدرسه ای نیست، آن هم از نوع دینیش. به خصوص که صورت بیرونی حیات دینی محبین به این علمای رسمی آن حربه را هم می بخشد تا اجابت خود را به اوج برسانند تحت عنوان دفاع از دین خدا، چرا که همه عبادات محبین قلبی و باطنی و وجودی است و همانطور که قرآن می فرماید خداوند نماز را در قلوبشان نوشته و لذا دائم الصلات هستند و لذا در اطراف اینان خبری چندان از جانماز نیست مگر در امور جمعی، آن هم اگر دارای رسالت اجتماعی باشند همچون ائمه اطهار علیه السلام. 80. محبین خود مجسمه صلات و ذکر و سجودند و اصولا مذکورند و نه ظاهر، و لذا اقامه صلات این عاشقان نه برای خدا که برای خلق و بر خلق است، همانطور که در قرآن آمده است که خدا بر رسول و امامان نماز می کند و آنها هم بر مردمان، همانطور که در واقعه معراج شاهدیم که خداوند مشغول صلات بر علی علیه السلام است. 81. وقتی دوگانگی بین عابد و معبود از میان رفت، دیگر نه ذاکریست نه مذکوری. اینان قلندران وادی توحیدند، اینان به ذات شهیدند. 82. نخستین این جماعت همانا 14 معصومند و سپس شیعیان مخلص آنها، سلمانها، حلاجها، بابا طاهرها، شمسها. 83. اینان خروج کردگان از دنیا برای خدایند. اینان مقیم آسمانند و آن گروهی‌اند که علی علیه السلام می‌فرماید که اهالی آسمان آنها را بهتر می‌شناسند تا اهالی زمین. اینان ملک ویژه پروردگار در عالم خاکند که پایه‌های عرش خود را بر آنان نهاده است و عرش او را حمل می‌کنند. 85. عرش خدا مردم است در آخرالزمان. فلذا محبان او زیر پاهای شقاوت خلق له می شوند تا محبت او را به قلوب سخت تر از سنگ خلق برسانند. 86. اگر محبین الهی عموماً سرگذشتی مکتوب و مستند ندارند و جمله افسانه وارند، بدین دلیل است که سری ندارند و بی سر زندگی می کنند و سرگذشت آنها مصداق بی سر نامه است. کسی که سرش در زیر بغل است و راه می رود و این است که به جای سر قرص ماهی می بینی بر تنشان. اینان سرنوشت ندارند و بر اساس سر خود زندگی نمی کنند، زیرا سر آدمی دنیای اوست و اینان بر اساس یک دلنوشته الهی زندگی می کنند. 87. در دوران ما این بی سرگذشت ها به مراتب مظلوم ترند. قرة العین، آرتور رمبو، میرزا آقاخان کرمانی، نیچه، کافکا، پو، شریعتی، فروغ فرخزاد. آری، اینان از چشم اهل مدرسه ملحدند، ولی عجبا که سرنوشت عملی اقوام و ملل عصر جدید به طرزی حیرت‌آور تحت تأثیر زندگی این ملحدین است. 88. تا زمانی که محبین الهی را جز در عبا و عمامه درک و تصدیق نمی کنیم، هنوز در عصر جاهلیت به سر می بریم. 89. فرمالیست ها و لباس پرستان، چه از نوع دانشگاهی و چه مذهبی، هرگز قادر نخواهند بود کفر را از ایمان، حب را از بغض، نور را از ظلمت و حق را از باطل تشخیص دهند، حتی اگر علامه باشند. 90. دنیای ما را جنگ بین این فرمالیست هاست که به خاک و خون کشیده است، فرمالیست های دانشگاهی و دینی، مثل جنگ بین بوش و بن لادن. این نبرد بین کت شلوار و عباست. این جنگ بین دنیا پرستان است، زیرا دنیا چیزی جز فرم و لباس نیست. 91. بری تاریخ و زمین و زمان و آسمان را محبانند که به ارث می برند. 92. از ما سؤال می شود که شما در جایی مثلا فروغ فرخزاد و فردوسی و نیچه را نقد کرده اید و در جایی دیگر ستوده اید. این تناقض از چیست؟ نقد من به آنان از منظر دوستی و اهلیت است و نقدی درون خانواده است. نقدی عاشقانه است و از غایت عشق. نگاه کنید که در قرآن خداوند آنقدر که رسولش را مورد نقد و سرزنش قرار داده، کافران را اصلا مخاطب نساخته است و در جایی دیگر او را مورد ستایش قرار داده است که تو رحمتی بر جهانیان هستی. نقدی خصوصی و ستایش عمومی.